بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث این که ترک حج از کبائر هست، ادلش رو هم ملاحظه فرمودید و تمام شد. فقط یک نکته باقی مونده که باید اون رو هم عرض کنیم و اون این است که به اون روایاتی که دلالت داره بر این که ترک صلات از کبائر هست ما استدلال کردیم. اونجا عرض کردیم که خب بیاییم بگیم حج هم از جهت اهمیت مانند صلاته. باید این نکترم اضافه کنید که ما در اول بحث حج روایاتی داشتیم که حج از صلات هم افضله و خود اون یک بحث خیلی مفصلی شد. ما روایات رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. اگر ما این نظر مشهور رو قائل شدیم که حج از صلات افضله، خب روایاتی که میگه ترک الصلات از کبائر هست اینم ضمیمه میکنیم ول حج و افضل من الصلات، لذا ترک الحج میشه از کبائر. اما تحقیقی که ما اونجا ارائه دادیم این بود که افضل نسبیه. عرض می کنم و اونجا گفتیم صلات از جهاتی افضل از حج، حج از جهات دیگری افضل از صلاته. و اگر مراد افضل نسبی باشه اون وقت در اینجا دیگه نمیتونیم به افضلیت حج از صلات تمسک داشته باشیم. حالا این خواستیم عرض کنم یه اشاره‌ای به این مطلب باید بکنیم، چون در کلمات صاحب جواهر در لابلای مطالب صاحب جواهر به این مطلب اشاره شده.
اگر طبق مبنای مشهور اگر بپذیریم، یعنی به طریق اولا، مثلا
به طریق اولا ترک حج از کبائر میشه. بله
اینجا معذرت میخوام که حضرت علی در اینجا فرمود که خلاف مندر مشهور که این افضلیت نسبی هست، این خلاف ظاهر روایت.
حالا دیگه این بحث رو کردیم آقای مقدسی، تشو نداشتید مگه؟ ما مفصل این بحث رو در اولین بحثی که در امسال شروع کردیم در حج این بود که آیا حج افضله یا صلات افضله. چی فرمود؟ نه این جهت نبود، نه اینو بعضی دیگه گفته بودن، ما نه اینو بعضی دیگه گفته بودن، گفتن حجی که صلات درش هست از صلات افضله، ولی ما گفتیم نه، حج حتی من قطع نظرن صلات فی از یه جهات دیگری افضله از نمازه. خب حالا وارد این بحث میشیم که آیا استخفاف به حج از کبائر یا نه. از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده می شود استخفاف به حج، این به منزلت الکفر، یعنی از کبیره هم بالاتر. سید می فرماید و تارکهو عمدن مستخفن به منزلت هم، اگر کسی حج را عمدن ترک کرد و مستخف به حج باشه این به منزله کفاره. بعد میگه و ترکهو من غیر استخفافن من الکبائر. عبارتی که در تحریر هست از عبارت تحریر استفاده میشود که امام رضوان الله تعالی علیه بین ترک و استخفاف فرقی نگذاشتن، اصلا میگن و ترک و من الکبائر دیگه متعرض استخفاف نمیشن. ظاهرش این است که ایشون یعنی امام بین ترک و استخفاف فرقی نمیگذارن. خب نتیجه این فرمایش سید این میشه، ما در استخفاف دو قول داریم، یه قول قول همین سیده که استخفاف عنوان کفر رو داره، حالا بله کفر اعتقادی، نه کفران کفران نعمت، عبارت سیده داریم عرض میکنیم. سید یزدی صاحب کتاب عروت الوثقا، عرض میکنم که قول دوم این است که استخفاف مثل ترک الحج اونم از کبائره. البته ممکن است که قائلی بگوید که استخفاف کبیره بودنش از ترک الحج بالاتره، چون قبلا گفتیم این گناهان کبیره بینشون اختلاف مرتبه وجود داره. خب اما برای قول سید، ما قبلا ضابطه در کفر و ایمان و اسلام رو اونم رو مفصل بحث کردیم، گفتیم آقایونی که حتی میخوان یه رساله‌ای بنویسن خود اون یک رساله مفصلی میشه، ما هم مفصل و مبسوط بحث کردیم و اونجا روشن کردیم که ملاک در اسلام و ملاک در کفر، یعنی خروج از اسلام، این است که کسی شهادتین رو منکر بشه. اگر کسی شهادتین رو گفت میشود مسلمان، منکر شد هر دو را یا یکی از این دوتا را میشه خروج از اسلام. حتی اونجا مرحوم آقای خویی شهادت به معاد رو هم جزء این ملاکات قرار دادن که ما قبول نکردیم. ولو این که ما در آخر به سبب بعضی از روایات که گفتیم بعید نیست که این روایات در اون روایاتی که شهادتین رو ملاک قرار میده حکومت داشته باشه، یه مقداری دائره رو توسعه دادیم، اما مسلم استخفاف به حج موجب کفر نیست و این موجب خروج از اسلام نمیشه. و در این جهت حالا این امر واضحیه و معلوم نیست که چرا مرحوم سید گفته به منزلت هم، اگه او باشه که حتما کافر میشه دیگه. چی آقا؟ بله ببینید، حالا سید اینجا که نمیگه کافره، میگه به منزلت الکفاره. و فرض بس این است که ما بگیم این منشأ و سبب برای تکذیب خدا یا تکذیب رسول نشه، و الا اگر کسی استخفاف به یکی از احکام پیدا کرد فرق نمیکنه حج یا غیر حج و موجب تکذیب النبی بشود، این مسلم کافره. اما فرض بحث ما الان در اینجا این است که موجب تکذیب النبی نیست، نبی را قبول داره، وجوب حج را هم قبول داره، منتها مستخف بالحجه.
عبارت خود مرحوم سید شدت استخفاف را میرساند، نه اینکه من یعنی بیمان
شدت استخفاف یعنی چی؟ نه استخفاف،
گناه کبیره ترکش هم هست، این هم هست، اما این شدید از اونه.
میگه به منزلت الکفاره،
به منزلت این معنیش نیست مثلا اینا کافره.
چرا؟ میگه به منزلت الکفاره، اینه به نازل. آخو بید عبارت فقهی غیر از عبارت خطابیه، وقتی یک فقیر اونم داره فتوا می نویسه، وقتی می نویسه یا الخوارج و به منزلت الکفار، این احکام کفار داره این بار میشه دیگه، نه اینکه بگیم آقا حالا در قبحش این چنینه. علایال ما دلیلی برای اینکه مستخف بالحج این کافره یا به منزلت الکافر نداریم. چرا دیگه میگه منزلت هم؟ ولی خب باز دلیل نداره برای منو. ببه چی؟
مفهوم استخفاف و بیان استهزار هم از مسابقه استخفاف بیانه.
خیلی خب اینم رو عرض میکنه. بله عرض میشود که
شما مخواستم مطلق گرفت سید دیگه، یعنی استخفاف و یعنی هر کی که مستخفاف
باشه. حالا ما الان عرض میکنیم، ما الان عرض میکنیم استخفاف رو، هم معناش رو بیان میکنیم، هم عرض میشود که مصادیقش رو ذکر میکنیم. قبلا هم این کلمه استخفاف رو یک اشارهی داشتیم و نکاتی در مورد استخفاف اگر یادتون باشه ذکر کردیم. ما ببینید در لغت عرض میکنم که وقتی میگوین که استخف، این در لسان العرب آمده، فلانون به حقی از استهانه به، استخفاف به حق جاییست که کسی قبول داره یه حقی رو، اما این رو خیلی موهون و سبک میشموره، یا تو این مقدار به من بدهکاری، یا حالا چیه مگه، حالا مثلا ندم چی میشه، حالا چه خبره اینقدر میگی، این میشه استخفاف. استهانه به حق، حق رو خار شمردن و کوچک شمردن. یا اون روز هم خوندیم اینا رو در مجمع البحرین، داره فستخف و قومه ای حمله علی الخفت و الجهل، قوم رو بر خفت خاری و جهل، بگه اینا نادانن. حالا یه قومی رو آدم بیاد به یه قومی یا رئیس یه قومی به قوم خودش بگه شما آدم های نادانی هستید، این میشه استخفاف به قوم. در من استخف به صلاته، یعنی من استهان بها ولم یعبع بها ولم یعظم شعائرها. خب ببینید معنای، و اون باز عرض کردم در همون مجمع البحرین، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه، داره این مستهینا بها مستحقرا لها الا جهت تکذیب و انکار لا مطلقا. برای استخفاف مرحوم مجلسی قدس سره در جل 69 بهار اونجا اصلا بابی داره، باب الاستخفاف به دین و تهاون به امر الله. اون وقت آیاتی رو که برای حرمت استخفاف آورده، یعنی در این که استخفاف به دین حرامه، اصل این بحثی نیست که حالا ادلش هم عرض میکنیم، اما آیاتی که آورده آیات استهزائه. مثلا این آیه شریفه در سوره کهف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و تخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. اینجا این بحث مطرح میشه که خب خدای تبارک و تعالی میفرماید که کفار آیات من را هزوا قرار دادن، موجب مسخره و استهزا قرار دادن. در این که هر استهزایی استخفاف تردیدی نیست، هر جایی کسی آمد کسی رو مسخره کرد، این مسلم استخفاف هم هست. انسان کسی رو مسخره کنه، هم استهزا کرده هم استخفاف کرده. ولی هر استخفافی استهزا نیست. اگر یک کسی حالا حکم خدا رو استخفاف کرد، این مسخره نمی کنه حکم خدا رو، عرف نمیگه که این داره استهزا میکند، خفیف شمرده، ضعیف شمرده، خار شمرده، موهون شمرده، حالا میگه انجام دادیم دادیم ندادیم ندادیم، همچین خیلی برای اعتباری برای امتثال.
یکی از معانی اسلام عدم تبعیت از معصومین نیست؟
نه،
علی ابن ابراهیم قومی تو تفسیرش هم آورد.
نه نه، این جزء حالا باید اونجا قرینه شاید وجود داشته باشه.
این بحث استخفاف وقتی من فهمیدم که اصلا با واجب موثق نمی‌سازه. خداوند تعالی تعالی بعضی از واجبات رو در یک وقتی از این وقت تا این وقت ما گفته انجام بده.
بله.
حالا اگر بنده مثلا این رو تو وقت اول به جا نیاورم و وقت آخر به جا بیارم، اینجا میشم مستخف و کافر و عذاب الهی؟
نه. حالا عرض میکنم اگر کسی عمدن نماز رو تأخیر بیاندازه، یه وقت حالا این توسعه برای این است که انسان کاری براش پیش میاد، ضرورتی براش پیش میاد، شارع این توسعه رو قرار داده، ولی نماز همون نماز اول وقته، نماز آخر وقت فوقش این است که یک اسقاط تکلیف میکنه.
با روایات اینا سازگاری ندارم. خب صلات رو گفتن که در وقت فضیلتش باز مستحب انجام بشه، واجب که نکردن.
میدونم اگر کسی عمدن با این که الان هیچ کاری نداره، گرفته نشسته، مریض نیست، خسته نیست، نمیدونم مشکلی نداره، اما پاره میشه نماز رو بخونه، عمدن تأخیر میاندازه، این استخفاف به صلات دیگه. بله؟ آسی نی. حالا عرض میکنم، حالا اجزه بدید، حالا عرض میکنم، اجزه بدید. حالا ببینید اول این مسئله روشن بشه که پس بین استخفاف و استهزا فرق وجود داره. اینی که مرحوم مجلسی بین آیات استهزا آمده برای استخفاف استدلال کرده درست نیست. هر استهزایی استخفاف هست، اما هر استخفافی استهزا نیست.
اینجا معذرت میخوام استاد، این از لحاظ معنای لغوی هست یا معنای اتکاز عرفی؟
هر دوش اینطوره.
از لحاظ معنای لغوی فرق
میکنه؟ نه، هر دوش، هم در لغت هم در عرف استهزا رو یک استخفاف خاص میدونن. کسی که فقط استخفاف داره میکنه میگن داره مسخره میکنه. ببین الان یک کسی وجوب نماز براش هست، قبولم داره، اما نماز رو عمدن تأخیر میاندازه، این خدا رو مسخره نمیکنه. یه مسلمانم هست، قبولم داره خدا رو، پیامبر رو، قرآن رو، دستورات خدا رو،
یعنی که این
باید
عموم خصوص مطلقه.
مطلقه. هر استهزایی استخفاف هست، هر استخفافی استهزا نیست. خب حالا ببینید، ولذا اصلا اگر ما بخوایم بگیم استخفاف استهزاه، خود استهزا گناه کبیر است بلا شک، منتها متعلق استهزا اگر خدای تبارک و تعالی باشه منجر به کفرم میشه، اگر احکام دین باشه بازم منجر به کفر میشه، اما اگر متعلق استهزا اینها نباشه، خب این کار حرامیه، آدمی رو داره مسخره میکنه. در حالی که ما میخواییم استخفاف به احکام دین را مورد بحث قرار بدیم، ببینید در اینجا حالا که این عنوان روشن شد، ما یه دلیل کلی داریم. دلیل کلی این است که استخفاف به احکام دین مطلقا، چه حج چه غیر حج، چه دعائم الاسلام، مما بنی علیه الاسلام، چه غیر دعائم الاسلام، این مسلم حرامه و گناه کبیر است. برای این مطلب ما در قرآن آیه ای نداریم. عرض کردم آیات و حضوات فراون داریم، اما گفتیم استهزا اخص از استخفافه. برای استخفاف به دین به صورت کلی ما یه روایتی داریم، عرض می شود که اون عرض میکنه، اجازه بدی فعلا میخواییم به صورت کلی، حالا اونجا عن صلات صابون رو میرسیم بشه. الان بحث ما اینه، خودتونم بعدن بگردید، من پیدا نکردم، هرچه گشتم روایات و اینها رو ببینیم که آیا برای استخفاف به دین به صورت کلی، الان کاری به حج و عرض صلات و اینا نداریم، آیا استخفاف به دین به نحو کلی، حالا هر حکمی از احکام دین میخواد باشه، چی؟
استخفون من الناس
و لا یستخفون من، اون خوفه، نه استخفا نیست. بله عرض میکنم که اجازه بفرمایید اجازه فرمایید آقای مقدسی یه روایت داریم این روایت عرض میشود که امام باقر علیه السلام قال اتاه رجلون فقال له یه مردی آمد خدمت امام باقر وقعت فعرتون فی خابیتن فیها سمنون او زیتون یه موشی توی خمره‌ای افتاد درش روغنی وجود داره فما ترافی اکله این روغن رو این شیره رو که این موش درش افتاده میشه خورد یا نه فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله نخور این رو فقال له الرجل الفأرتو احون علی من ان اترک تعامی من اجلها و اون مرد عرض کرد که آقا برا من خیلی سخته که تعام خودم رو به خاطر یه دونه موش بریزم دور حالا داستان یا الان یادم افتاد قبل از اینکه فرمایش امام باقر علیه السلام رو عرض کنیم یکی از معلم‌هایی که ما داشتیم در همین قوم در دوران راهنمایی یه روزی سر درس میگفت یه آقایی یک کاسبی متدینم بود کارش همین بود که شیره درست میکرد میفروخت به مردم و اینها یه روز آمد دید که در این خمره شیرش یه موش افتاده حالا ایشون نقل میکرد میگفتش که چشمش رو بست و دم این موش رو گرفت حالا او تعبیری هم میکرد مثلا میگفتش که حالا خودش هم مثلا یه مقدار از این شیره ها رو بعد خلاصه انداخت دور گفت انشالله که بادنجان است اینطور بله حالا هر کجا بوده نمیدونم دیگه حالا اسم شهری رو نبردیم آبا عرض میکنم که تو این روایت این آدم هم همین رو میگه میگه حالا من این فعره رو رهاش کنم برای من آسان‌تر از این است که بخوام این شیره به این طعام رو اینطوری از بین ببرم فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفعره حضرت به او فرمودن تو استخفاف به فعره نکردی انما استخففت به دینک تو استخفاف به دینت کردی ان الله حرم المیت من کل شیء خدا میته از هر شیء رو حرام کرده خب ببینید این شاهد ما در این روایت این آدرس رو آقای علایی پیدا کردید بله در من لایحضر الفقیه هم است البته سند این روایت شخصی به نام عمرو بن شم در سند این روایتی که او در نزد رجالیین مشکل داره و ضعیف هست اما خود متن روایت به این تعبیر تعبیری است که برای انسان وثوق به صدور میاره استخفاف بدین معلوم میشه حرامه اگر یک کسی استخفاف به دین بکند این جزء محرماته خب باز ببینید حالا این روایت هم امام فرات رو استخفاف به دین کردی ولی باز ازش نمیشه فهمید که استخفاف به دین عنوان کبیره رم داره نمیتونیم از روایت استفاده کنیم مطلق استخفاف به دین هر چه در هر جایی باشه این عنوان کبیره رو داره من اینجا این نکته رو عرض بکنم گاهی اوقات فرض کنید که ماها خودمون یک حکم شرعی رو درست نمیفهمیم بلا فاصله میگیم آقا این چه حکمی خدا کرده این آقایون از مصادیق استخفاف به دینه بله یه وقتی هست که انسان میگه علمش در نزد خدا و در نزد اولیاء الهیه گاهی اوقات برای مثلا بعضی زنها این سوال پیش میاد که خب آقا زن نصف مرد ارث میبره، زن نمیتواند بیش از یک شوهر داشته باشه، زن نمیتواند از منزل بدون اذن شوهر خارج بشه. یک زنی هست متدینه واقعا، اما این چه حکمی خدا کرده؟
این
مرد باید باید نه اینجا هنوز در قوم اینطور نشده آقای مقدسه. عرض میکنم که حالا دیگه دقت کنید، واقع مسئله این است که این رو به خانواده ها به زن ها تذکر بدید. این روایاتی که اون روز عرض کردم ببینید در روایات کفران نعمت، یه روایت از کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام از خیلیم کوتاهه. حضرت فرمود رب کلمتن سلبت نعمتن، یک کلمه. آدم گاهی توجه هم نداره، یک کلمه یک نعمت بزرگی رو از بین خواهد برد. استخفاف در همین کلمات هم ظاهر میشه. حالا هم استخفاف قولی داریم ما، استخفاف عملی داریم ما. استخفاف قولیش هم همینه، یه حکمی که آدم نمیفهمه بگیم آقا این چه حکمیه. حالا بگذاریم از این که امروز واقعا بعضی از نظریه پردازها حرفایی میزنند، بسیار حرفای عجیب و غریب، و انسان تعجب میکنه که رو چه ملاکی و رو کدام ضابطه اجتهادی این حرفو دارن میزنن. چند روز پیش در یکی از این روزنامه ها خوندم در یک همایشی که در تهران واقع شده، یکی از علما اندیشمندان ایشون صریحاً گفته به صراحت بر حسب اونجا که تو روزنامه نوشته که اگر در اجتهاد کرامت انسانی و عدالت ملاحظه نشود، این اجتهاد به درد نمیخوره. هر فتوایی که با کرامت انسانی و با عدالت سازگاری نداشته باشه، این باید بذاریم کنار. خب اولا بحث این است که کی کرامت انسانی رو میتونه تشخیص بده؟ خود بشر میتونه کرامت خودش رو تشخیص بده؟ و متاسفانه این جور نظریات و اینها، من خیلی روشن به شما عرض بکنم آیون، منجر به این میشه که ما متون قرآن و سنت رو بگذاریم کنار، بگیم حالا هرچی عقلای عالم میگن. و الان داره اینطور میشه برای عده، برای عده از اهل سنت که مسلم روشن هستن، تو کتاباشون هم هر سال که منتشر میشه دارن متون رو کنار میگذارن. این باید خیلی مراقبت بشه. این دیگه حالا اگر توجه داشته باشن، خودش یکی از مصادیق بارز استخفاف به دینه. من طلبه بیام بگم آقا به نظر من این احکام با کرامت انسانی سازگاری نداره، بگذاریم کنار، اون وقت این فقط به یکی دوتا حکمم که بسنده نمیشه کرد، تو بحث زنها هست، تو بحث ولایت هست، آه زن بیشتر زحمت میکشه برای اولاد خودش یا مرد؟ مادر طبیعیه که مادر برای اولاد خودش خیلی بیشتر از پدر زحمت میکشه، به حسب طبیعی و به حسب غالب. خب حالا ما میگیم خب این با کرامت سازگاری نداره، با عدالت هم سازگاری نداره، بگیم پدر ولایت داره مادر نداره. اصلا فقه دیگه نمیشه گفت فقه جدید به وجود میاد، فقه باید ببوسیم بذاریم کنار اصلا این حرف. این البته یه بحث خیلی مهمی ما داریم، یه نظریهی من دارم آیون، این شاید بیش از 10 سالم هست در چند تا مجلس هم ما مطرح کردیم، و اون این است که خوب دقت کنید، بحث خیلی ظریف و مهمیه. در باب ملاکات احکام، این حرف که آقا احکام باید بر اساس عدالت باشه، یک حرف غیر صحیحیه. یک حرفی رو آوردن رو کرسی نشوندن، بعد میگن خب حالا احکام رو یکی یکی با این ما تشخیص بدیم. آقا این حکم در این مورد برای این زن مطابق با عدالت هست یا نیست؟ نیست، بگذاریم کنار. اگر زن نصف مرد ارث میبره مطابق با عدالت نیست. اگر دیه مسیحی کمتر از دیه مسلمانه مطابق با عدالت نیست. اگر نمیدونم کذا مطابق با عدالت نیست. بذاریم همه رو کنار. ما یه بحثی داریم، بحث دقیقیه، خیلی بحث دقیقیه، که و اون این است که کی گفته احکام باید بر اساس عدالت باشه؟ ما در باب احکام یک ملاکات دیگری داریم. در دین بر اساس اون ملاکات شارع آمده قانون گذاری کرده. و این خب حالا یه بحث مفصلی داره. حالا این رو من برای این عرض کردم آقایون، استخفاف به دین خیلی ما مراقبت کنیم، مخصوصا ما طلبه ها، مخصوصا ما طلبه ها. چیزی رو که آدم نمیفهمه تو روایات دستور دادن که علمشو به اهلش واگذار کنی. نیاییم بگیم آقا دین گفته ولی بی خود گفته، باید عوض بشه یا یه محملی براش مثلا درست بکنیم. خب حالا این یه روایت رو داشته باشید. این بحث استخفاف دنباله داره که انشالله روز سه‌شنبه خواهیم گفت. فردا به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه تعطیله و من در اون بحث اصول هم عرض کردم ما برای رحلت یا ولادت حضرت معصومه یک دلیل روشنی نداریم. این روشنه که نداریم دلیل روشنی که تاریخ معین دقیقش رو برای ما بیان بکنه، اما تولیت گذشته قبل از تولیت فعلی سوالی رو از مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه کردن. ایشون گفتن آقا بالاخره مناسب هست که چنین روزی رو که حالا تو بعضی از کتاب ها هم آمده به نحوه اشاره به عنوان رحلت حضرت معصومه قرار بدیم یا نه، ایشون هم فرمودن بله یک روز رو باید به عنوان ولادت و یک روز به عنوان رحلت تکریم کنیم این بانو رو، و چقدر از اون زمان به بعد آثاری پیدا شد بر این مسئله. آثارش این است که توجه داخل کشور خارج کشور به این بارگاه منور و به این بیبی اصلا دیگه قابل مقایسه با گذشته نیست و همین برای ما خیلی مهمه. من یک کرامتی هم از این حضرت عرض بکنم، حالا دیگه امروز بیشتر به این بحثای جنبی پرداخته شد، عیبی نداره، چون مطلبی است که خود من در جریان بودم و ما هم واقعا باید بیشتر متوسل به حضرت بشیم، بیشتر تشرف پیدا بکنیم، توجه پیدا کنیم، حتی تو منزلمون که نشستیم واقعا توجهمون رو به حضرت زیاد بکنیم. واقعا اگر دنبال علمیم، دنبال اجتهادیم، دنبال فهم قرآنیم، دنبال نورانیت علمیم، بهترین عرض می شود که وسیلهی که نزدیکترین وسیلهی که در اختیار ما هست قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است. مرحوم والد ما می فرمودن من آیه تطهیر رو سوالات زیادی برام بود، یه روز مشرف شدم حرم از بیبی خواستم که شما کمک کنید من بفهمم و این سوالاتی که برای من در این آیه وجود داره جوابشو پیدا کنم. میفرمان از حرم که آمدم بیرون همینطور نکات جدیدی به ذهن من آمد که حالا در همون کتاب آیه تطهیر نوشتم. اما این کرامتی که ما عرض کنم ارجد در همون شاید مثلا دقیق الان نمیدونم چه سالی بود ولی 7-8 سال قبل از ارتحال والدمون بود. یه روزی من از دفتر آمدم بیرون، ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، دیدم یه کسی ساکی هم دستش هست و گفت آقا من با شما کار دارم. من بهش گفتم من امروز خیلی خسته شدم، شما اگر بفرمایید اینجا بشینید من عصری میام یا فردا. گفت نه کار من خیلی ضروریه، لطف کنید برگردید من چند دقیقه کار دارم. برگشتم در دفتر، در همون قسمت اول دفترم دیگه نشستم. گفتم چیه فرمایشه؟ گفت آقا من مسیحی هستم و تکنسیان نصب این موتورهای چاهای عمیق هستم و الانم در کرج 15 حلقه چاهای اونجا پروژه‌ای هست برای من هست که دارم کار میکنم اونجا. یه تقریبا مردی بود بین مثلا حدود 50 52 سالش شاید بود. گفتش که من چند شب پیش خانمی رو در عالم رؤیا دیدم، البته صورت پوشیده با چادر سفید، به من میفرمود صلوات بفرست. گفت من به ایشون عرض کردم خانم من مسیحیم، صلوات شعار مسلمون هاست. تا این حرفو میزدم از جلوی دیده من محو میشد و میرفت. فردا شب دوباره عین این خواب تکرار شد، منتها میگفت فردا شب من متوجه شدم که این بیبی و این خانم همینیست که در قم مدفونه و قومی ها براش خیلی احترام قائلن. فقط همین اندازه رو فهمیدم، اما به من فرمود صلوات بفرست. منم گفتم باز من مسیحیم، صلوات شعار مسلمون هاست، و اون خانم از دیده محو میشه. شب سوم امام رضوان الله تعالی علیه رو به خواب دیدم. امام با یک تغییر و با یک اظهار ناراحتی و اینها به من فرمودن میخوان هدایتت کنن، نمیفهمی؟ به امام عرض کردم آقا چه کار باید بکنم؟ فرمودن پاشو برو قم، پاشو برو قم مسلمان شو. امام رو در خواب دیدم، این رو فرمودند و من دیشب این خواب رو دیدم. امروز صبح قبل از این که برم سراغ کارم و یا یه خورده کارا رو کندم، پاشدم راه افتادم آمدم و ها بعد میگفت حال این رو یادم رفت، گفت همونجا که امام فرمود در همون عالم رویا من آمدم قم. این که شما رو دیدم، من در عالم رویا پیش شما شهادت اینو گفتم، ولی حالا آمدم که چه کار بکنم. خلاصه گفت وضع مالیم هم خیلی خوبه، من تکنیسیان هستم، نیاز مالیم ندارم، الانم مسلمون بشم شاید خانوادم من رو از خودشون دور بکنن، ولی کاری به اونا ندارم، من دیگه تکلیف خودم رو میدونم. دو سه روز قم نگه داشتیم ایشون رو، مسائل شرعی رو یادش دادیم. یکی از روحانیون که به رحمت خدا رفته، آقای مرحوم آقای موسیانی که در حرم مسئله گو بود، میرفت هر روز تو بقعه ایشون عرض از صبح تا ظهر میشست مسئله رو یاد میگرفت، مسائل نماز، روزه، وضو، قصر، یه مقدار مسائل رو یاد گرفت و بعدم دیگه از اون تاریخ ما دیگه ندیدیم ایشون رو. ببینید میخوام عرض بکنم، من گاهی اوقات مشرف میشم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، میگم شما که به مسیحی‌ها عنایت دارید، به ما نوکرهای امام زمان علیه السلام باید بیشتر عنایت بکنید. این تواضع رو داشته باشیم. انشالله امیدوارم که عنایات این بیبی شامل حال همه ما بشود. روز سه‌شنبه انشالله.